یادگارهای مانده از تهران 7000 ساله در انبوه موزه‌های تهران به تماشا است. تهران آن هنگام که روستایی کوچک در شمال شهر ری بود، روستایی که پس از حمله مغولان و خرابی ری، یعنی از حدود 700 سال پیش، به تدریج گسترش یافت. تمامی یادگارها و یادمانهای تهران دیروز در موزه‌های بسیار تهران به تماشا است. یادگارها و یادمانهایی که به گونه‌ای نشانگر گذر تاریخ است. موزه سینمای ایران، موزه‌ای در ایستگاه باغ فردوس در سیده به میدان تجریش خیابان ولی عصر است. سیر تکاملی صنعت سینمای ایران در این موزه به تماشا است. از عکس‌ها، اسناد و وسایل و تجهیزات قدیمی سینما، از شخصیت‌های سینمایی نظیر فیلمسازان و دوبلورها گرفته تا پشت صحنه فیلم‌های بزرگ، و همچنین است بر دیوار رفتن پوسترها و دیگر وسایل مربوط به سینما. اکنون گذری دیگر در تهران.
در زمان قاجاریه، محمد شاه در راه تجریش قصری را بنا می کند که از نام محمدیه نام می گیرد و بعدها حسین علی خان معیر الممالک از رجال سرشناس عهد قاجار عمارتی دو طبقه به سبک آن دوران که گوش فیل نامیده می شود بنا نهاد و آنجا را باغ فردوس نام گذاشت. عمارت باغ فردوس در زمان مظفرالدین شاه و پس از آن تغییرات بسیار کرد. امروزه در عمارت قدیمی بر جای مانده در این باغ، موزه سینمای ایران قرار دارد.
سینو چی؟
گراف، عکس متحرک از قبلی آدم.
این سینوگراف، عکس متحرک، چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکند. عکاس باشی حکایت کند.
وقتی برگشتم دو حجره اجاره میکنیم در شمس‌الاماره، یکی اندرونی برای سوگلی خودمان آتیه، یکی بیرونی برای اسباب سینماتوگراف.
از جوانی همینجا همدیگر را مدام میبینیم و خیال میکنیم.
فراغ فرنگ خیال آخر است آتیه، اما چاره چیست؟ مأمورم با سلطان به فرنگ بروم بابت آوردن اسباب سینماتوگراف.
وقتی نبودی همینجا در انتظار تو نشسته بودم، خواب غریبی دیدم. مجلس عروسی بود، تو خوشحالی میکردی، ساقدوش نقاب از عروس تو برداشت تا سلطان رونما بدهد، اما عروس تو من نبودم.
پس عروس ما که بود آتی؟
اسباب سینماتوگراف. کی بازی کردی؟
کی؟ تا این برف آب نشده. خداحافظ آتی.
برای تماشای سینماتوگراف لانتر ماجید رفتی
ماجید.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
کات قبله عالم.
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
روبه تمن رو باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد.
تبرک
کوکومی پوشکه خوبا با کیفیته، قیمت اون ارزونه چون که به فکرتونه، جذب بالایی داره پس دادن هم نداره. سلامت هر کودک که می پوشه این پوشک، یه پوشک حسابی از اون و اقتصادی. چه خوبه بچه ها یاره مامان و بابا، چسبای چیک چیک داره کناره های کشتان. کوکومی قهرمان پوشک خوب و ارزان، عالی شد.
اقتصادی کوچک برای سلامتی کودک، کوکومی.
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهمی داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن. ما به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ های سالم و تمیز در بسته‌بندی های بهداشتی تلاون قرار میگیرن و به دست شما میرسن، تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته. اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاون بودن.
11:37 دقیقه. یک بار دیگه سری بزنیم آقای میرحسینی گزارش که تهیه کردن در رابطه با موضوع امروز برنامه سعادت آباد.
ازدواج که نکردی؟
نه.
شما چطور؟
نه.
آج خانم به من زنگ زد گفت امشب قرار خواستگار بیاد واسهتون.
نه.
آره الان به من زنگ زد.
اشتباه کرد.
خواستگار میخواد بیاد.
نه.
حالا فرض کنیم شب خواستگار میخواد بیاد، میخواییم با هم به تفاهم برسیم.
قبول میکنه دیگه، از خودش هم باشه.
یعنی چی قبول میکنه؟ الان شما خواستهاتو مطرح کن با ایشون، میشنوه بعد شب
داره. الان ایشون
آره همین الان داره برنامه‌ریزی میکنه که شب دیگه مشکل نداشته باشه. اومدم اونجا دیگه.
خب خواستم همین که همونیه که میگفتم.
میخواد به تفاهم برسینا، نمیخواد به هم بخوره.
بخ اون چیزی که تو ذهن من خیلی فراتر از اینه. ببینین بعد
حالا دو تا که بگو
باشه. آقا
حالا مالی مثلا سوادش پایین بود، بعد بگه آقا من
نه نه باید اصلا اون کسی که من میخوام باید استاد دانشگاه باشه. کنده
خب نمیشه بیاد با شما ازدواج کنه بعد ادامه تحصیل بده؟
نه ادامه تحصیل بعد داده باشه.
ما میخوام
برسیم انقدر بالاست که کسی پیدا نمیشه. به خاطر همینم ما ترجیح میدیم که
چند تا خواستگار داشتیم تا حالا
پروندی من کجا.
خب به تفاهم برسیم با یکیشون. خب
چرا خب بعد برسیم؟
خب چرا تو تفاهم بعدن زندگی مشترک بالاخره حل میشه خیلی چیزا.
نه اتفاقا همین کارا رو کردن، همین چرفا رو زدن کامو رو طلاق انقدر رفته بالا دیگه.
آره اولش بعد به تفاهم برسیم.
آفرین. نباید این وصلت صورت بگیره.
کدوم وصلت حالا؟ چه جدی گرفته. حالا بس بیان. من صف نبستم پشت در. پس هیچ تفاهمی نداری برسی؟
نه.
یعنی فقط استاد دانشگاه باشه حله.
نه دیگه، استاد دانشگاه یکی از فاکتوراشه. استاد
دیگه؟
دانشگاه خوش قد و بالا، خوش
قامت. خب اینا مشخصاتشه، می‌خوام به تفاهم برسیم. مثلا میگه حالا من میرم ادامه تحصیل میدم، مثلا استاد دانشگاه هم میشم.
نه دیگه، من میگم 30 سال به بالا کسی میرم قدم بلند میشه. استاد دانشگاه نشد.
چه شکلی قدش بلند میشه دقیقاً؟
بار فیکس میره دیگه.
اصلا فرلا.
خیالتون راحت باشه، هیچ کی فلان امشب نمیاد خواستگاری. خیالتون راحت باشه. به تفاهم نمیخواد برسه. خیلی ممنون از شما.
خب خیلی متشکرم از آقای میرحسینی و گزارشی که تهیه کردن. خیلی متشکرم از پیام‌های شما. خیلی شرمنده‌تونم، عذرخواهی می‌کنم که امروز میتونم بگم بیشتر پیام‌هاتون جامون و نخوندیم، واقعا وقت نشد، پیام‌ها زیاد بود. تلفناتونم سپاس. و اینکه توی این ماه پر از خیر و برکت که ماه رجب هست و آستانه اعیاد و خیرها و خوبیاست، الهی که اتفاق‌های خوبی برای هممون، برای تک تک ما ایرانی‌ها بیفته. و اینکه پویش مهربانی یادتون نره، تاکید می‌کنم اسفند ماه، ماه رجب، ماه مهربانی. سر بزنید حتما به دیوار مخاطبین سعادت آباد، اگر که از شنونده های پرپاقرص سعادت آباد هستید در دیوار مهربانی هم ما رو همراهی بفرمایید، از تجربه مهربانی اونجا بنویسید، عکس بفرستید، فیلم بفرستید، همه اینا به اسم خودتون ثبت میشه، زیرنویس میشه در نماوا و جایزه های خوبی هم تعلق میگیره به بهترین ها. حالا هوای همه روزها و شبهاتون الهی که به لطافت باران باشه. من یه اصلاح بکنم، زیرنویس در رادیو نما خواهد شد و با همه گیرنده ها میشه دیدش دیگه، به اسم خودتون ثبت میشه، پویش مهربانی و هشتگ مهربانی. و دیگه اینکه بازم آرزو میکنم لطافت باران نصیبتون باشه و مهربانی و همدلی و خوبی و خوشی. خداحافظ.
به هم گفتی که این رنگین کمون سهم چشماته، اگه تا آخر بارون بمونی. بهت گفتم مگه تقدیر من دست بارونه، تو هم گفتی نمیدونی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. پای تقدیری که تو از من طلب کردی، خودت تنها ترم کردی، خودت تسکین این دردی. یه احساسی بهم میگه تو دیگه بر نمی بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که می باره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمی احساسه، نه تقدیری که این دوری رقم زد. بهت گفتم نمیبینی تموم زندگیمونو، همین دوری به هم زد. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. حالا من موندم و بارون، گریون که میباره. حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره.
اداره کل صدای استانها و رادیو سلامت برگزار می کند.
پویش کرونا را شکست دهید.
گاهی دست ندادن نشانه احترام به سلامت دیگران است. مراقب انتقال بیماری به دیگران از طریق دستهای آلوده باشیم.
گوش بسپار ترانه ای
ایز تو لب من پرکرانه شده
یادی
در از ما یادی نکنی یادی از ناشادی نکنی
و همدلی نزدیکی
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید
ما در کنار توی رادیو تهران داد آیار رادیو تهران موج هندهی
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
علی اکبر صالحی، زاده 4 فروردین 1328 در کربلای معلا، از نوادگان محمد صالح برقانی قزوینی. پدرش احمد صالحی خواهرزاده عمادالکتاب است. دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه بیروت. دکترای مهندسی هسته‌ای از مؤسسه فناوری ماساچوست امریکا MIT، ریاست دانشگاه‌های شریف و امام خمینی رحمت الله علیه قزوین، نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأسیس دانشگاه غیر دولتی و غیر انتفاعی خاتم، تولید صفحات سوخت هسته‌ای و عضویت در سازمان‌های فرهنگی نظیر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام بخشی از مسئولیت‌های علمی اوست. معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان انرژی اتمی ایران در فاصله سال‌های 1388 تا 1389 و 1392 تا کنون بر عهده صالحی است. صالحی همچنین تصدی مقام عالی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را از سال 1389 تا 1392 در کارنامه خود دارد. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز با او که مسئولیت‌هایش تمرکز بر یکی از حساس‌ترین مراکز صنعتی و علمی ایران است، گفتگویی صریح و بی‌پرده خواهم داشت. سکاندار صنعت هسته‌ای که با افت و خیزهای خود تأثیر شگرفی بر تحولات داخلی و تعاملات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران داشته، حرف‌های ناشنیده زیادی را به ارمغان خواهد آورد. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید.
اگر اجازه بدید ما شروع بکنیم از قبل از انقلاب، از
حدود اواخر دهه 40 که یا اوایل دهه 50 که یک بخشی از پول نفت وارد جریان اقتصادی کشور شد، یک سری پروژه های شروع شده بود و از جمله پروژه برنامه هسته‌ای ایران. شما از اون دوران بگین که چه اتفاقاتی افتاد و چقدر این در واقع سرریز پول نفت کمک کرده بود به رفاهیت مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر میکنم از فرصتی رو که پیش آوردید. و اما برگردیم به سوال حضرت عالی. بعد از یه مدتی که قیمت‌های نفت ناگهان اوج گرفت، چند برابر شد، خب درآمد رژیم گذشته هم از نفت به ناگاه خیلی بالا رفت و پیش‌بینی نمی‌کردم. و با این درآمد اون اقدامی که سازمان برنامه بودجه رژیم گذشته انجام داد این بود با یه شرکت امریکایی به نام SRI یه قراردادی می‌بندن که چشم‌انداز توسعه اقتصادی اجتماعی علمی و تجاری ایران رو برای 20 سال آینده ترسیم کنن. 20 جلد از این کتاب منتشر میشه و در اون مطالعه پیش‌بینی میشه که ایران 20,000 مگاوات نیروگاه هسته‌ای دایر بکنه. خب 1353 با 20 سالم بذارید روش میشه 1373، ما بایستی 20,000 مگاوات برق هسته‌ای می داشتیم. چرا این پیشبینی رو کردن؟ یعنی اون شرکت امریکایی چرا این توصیه رو کرده؟ وقتی که مطالعه میکنید دلایل توجیهی برای رفتن به سمت نیروگاه هسته‌ای رو به این گونه مطرح میکنن. یک، اولا نیروگاه هسته‌ای برای تولید انرژی از منابع فسیلی استفاده نمی‌کنه و لذا منابع فسیلی که در نیروگاه‌های سنتی استفاده میشه اینجا صرفه‌جویی میشه. یه چیزی حدود 11 میلیون معادل بشکه نفت برای هر نیروگاه 1000 مگاواتی در سال صرفه‌جویی میشه. 11 میلیون بشکه، یعنی همین نیروگاه بوشهری که الان 1000 مگاوات برق تولید میکنه اگر میخواست با منابع فسیلی برق تولید بکنه بایستی سالانه معادل 11 میلیون بشکه نفت توش میریختیم تا همین برقی رو که الان تولید میکنه تولید بکنه. خب 11 میلیون بشکه الان قیمت حالا اومده پایین، ولی تا 70 دلار بود تا چند وقت پیش، میشه 770 میلیون دلار فقط بایستی توی یه نیروگاه ما نفت بریزیم. معادل نفت البته حالا میتونه گاز باشه، میتونه مازوت باشه، میتونه هر چیزی باشه که این 1000 مگاوات رو تولید کنه. 770 میلیون دلار رقم کمی نیست. لذا اون موقع اینجور فکر میکنن که اگه 20 تا ریاکتور ایران داشته باشه 20 تا 11 میلیون بشکه صرفه‌جویی میکنه در نفت و این میشه 220 میلیون بشکه در سال، یعنی یه چیز حدود 700 800 هزار بشکه نفت در روز این صرفه‌جویی میشه و این رو میتونه صادر بکنه یا تبدیل به مواد پتروشیمی بکنه. این پیشبینیشون اینجوری بود. این یک مطلب. پس این یک توجیه بود. توجیه دوم این بود که هر نیروگاه هسته‌ای میتونه مانع از انتشار معادل 7 میلیون تن گازهای گلخانه‌ای بشه. یعنی این نیروگاه بوشهری که الان ما داریم مانع از انتشار 7 میلیون تن گازهای گلخانه‌ای میشه که میدونید معاهده پاریس که آقای ترامپ هم زد زیرش اصلا برای همینه. کره زمین داره گرم میشه، الان به طور متوسط تقریبا 1.5 درجه به گرمای زمین اضافه شده و همین روال با همین منوال اگر بره جلو به 2 درجه و 2.5 درجه میرسه که وضعیت کلن جوی کره زمین رو تغییر میده، کما اینکه ما میبینیم در ایران هم متأثر از این تغییرات جوی شدیم و این خوشسالی های پی در پی ناشی از همین تغییرات جوی است. خب ما اگر 20 میلیون ریاکتور داشتیم 1000 مگاواتی مثل بوشهر، 20 تا ضرب در 7 میشه 140 میلیون تن ما گاز گلخانه‌ای تولید نمی کردیم برای تولید 20,000 مگاوات. شما ببینید چقدر هوا پاکتر می شد. خب اینها دلایلی بود که اون شرکت SRI جزء چند دلیلی بود که آورده بودن که چرا ایران باید به سمت هسته‌ای بره. خب بعد از انقلاب امریکایی هم خب توصیه می کردن و خیلی از کشورهای غربی مثل آلمان، فرانسه، خود امریکا قدم پیش گذاشته بودن که در ایران نیروگاه‌های هسته‌ای بسازن. وقتی که انقلاب شد ادعی بر این بودن که اینها پروژه های تحمیلی است، اینها پروژه های استکباری است، اینها تحمیل شده به ما که پول ما رو بگیرن، یک سری نیروگاه به ما بدن. زمانش وقتی که پول هنگفتی از صادرات نفت عاید شد، خب این پول رو باید یه جایی خرج میکردن، یعنی باید دنبال پروژه های بزرگ میگشتن. با پروژه های کوچیک این پول نمیتونست همش هزینه بشه، چون که خیلی بود نسبت به اون توقعی که اون زمان بود. حالا من بخوام اگه مثالی بزنم، ما الان درآمد نفتیمون مثلا 40-50 میلیارد دلاره، الان فرض کنید یه دفعه بشه مثلا 700 میلیارد دلار، اصلا یه دفعه همه چی به هم میریزه، توجه میکنید؟ یعنی هر چقدر هم هزینه بکنید باز پول اضافه میاد. یکی از پروژه هایی که سرمایه بر بود همین نیروگاه های هسته‌ای بود، اما در ازاش در بلند مدت توجیه داشت. گفتم هم گازهای گلخانه‌ای تولید نمیشد، هم صرفه‌جویی در نفت میشد و نفت رو میتونستن صادر بکنن. SRI که یه شرکت امریکایی بود که برنامه 20 ساله رو اونها تهیه کردن، اونها توجیهات اقتصادی لازم رو از طریق به کارگیری فرمول‌های محاسباتی و مدل‌های محاسباتی، مدل‌های اقتصادی که به کار گرفتن، به این توجیه رسیده بودن. خب پس بنابراین این تصمیم گرفته شد که مصادف با انقلاب شد، خب متوقف شد این پروژه‌ها. بعد از اینکه جنگ تمام شد، مجدداً مسئولین نظام به این نتیجه رسیدن که ادامه این پروژه ها به نفع مملکت هست، که خب یه شتابی گرفت.
شما تا سال 56 در واقع از ماساچوست دکتراتون رو گرفتین،
دکتری هستیتون
رو گرفتین. قبل از این ایران تشریف آورده بودید؟
بله، من که خب دانشجو بودم خارج از کشور. بله. هر مثلا یکی دو سال لیسانس بیروت بودم، بعد فوق لیسانس هم بخشیش رو بیروت بودم، بعد به امریکا برای ادامه تحصیل رفتم. خب مثل هر دانشجوی دیگری هر دو سه سال یه باری تابستونا می آمدیم برای یه ماه ایران.
بورس شده بودید امریکا؟
بله من در دانشگاه MIT بورسیه بودم.
بورسیه
خود دانشگاه بودم؟ نه، خود دانشگاه MIT بورسیه بودم، تحت عنوان ریسرچ اسیستنت یا محقق، یعنی دستیار تحقیقاتی. و خود دانشگاه هم شهریه رو میداد، هم یه ماهانه پول خرجی روزانمون رو میدادن بورسیه.
توی مبارزات قبل از انقلاب شرکت داشتید شما؟
توی قبل از انقلاب، خب وقتی که ما در امریکا بودیم تا سال 56 خیلی حرف و حدیثی به اون مفهوم از انقلاب، تب انقلاب نبود. البته خب انجمنهای اسلامی دانشجویی اینها بودن، که اینها انجمنهایی بودن که مخالف کلن رژیم گذشته بودن. اون بحث جداگانه است که خب فعالیت عمده دانشجوها هم در این سازمانهای دانشجویی فعال بودن. اما اینکه در خصوص انقلاب اسلامی حرف و حدیثی به این صورت شده باشه، هنوز اون موقع که من امریکا بودم بحثی نبود. ولی وقتی که من آمدم ایران، من یک سال و چند ماه قبل از پیدایش انقلاب یا شروع آغاز نهضت انقلاب به اون مفهوم که خیلی چشمگیر باشه، من به ایران آمدم. و اونجا خب بله دیگه در کوران کار بودیم و عرضم به حضور شما که دیگه اون زمانی که آقای نجات اللهی شهید شد، اون موقع تو ساختمان وزارت علوم بودیم که شب گارد اومدن و گرفتن و بردن و اونم داستان مفصل داره.
زمانی که حضرت امام تشریف بردن ایران، شما ایران تشریف داشتی؟
بله ما 50 قبل از
اون
قدر.
نه، اون روزی که حضرت امام تشریف بردن.
بله.
کجا بودید؟
من دانشگاه بودم.
دانشگاه بودم.
بله. ولی خب ما
با آقای دکتر گلشنی اینا،
بله، با آقای دکتر گلشنی، شهید عباسپور، ما انجمن اسلامی، حالا اون موقع بود جامعه اسلامی استادان، البته اولش بود جامعه مستقل استادان، بعد شد جامعه اسلامی استادان، یه انشعابی ایجاد شد که بنده این افتخار رو داشتم. آقای شهید عباسپور بود، جناب آقای جاسوی بودن، عرضم به حضور شما که خانم دکتر صالحی دانشگاه تهران بودن، یه تعدادی بودیم که هیئت آقای دکتر شجاعی فرد الان علم و صنعت اون زمان حضور داشتن. اینا بودن که هیئت امنای جامعه اسلامی استادان دانشگاه رو تشکیل داده بودن.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا